دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول، یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جداً خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلدبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0902-198-6160 یا از طریق سایت amirkhaladbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در روند ادامه تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه چهارم از دوره رابطه در خدمتون هستیم با مسائلی که باعث میشه من یه بار دیگه باز تکرار میکنم، اگر من چیزی رو در زندگیم ندارم، حالا سوژه ما الان موضوع رابطه است، قطع به یقین از داشتن اون چیز حرفای خوبی نشنیدم و دارم سعی میکنم فاصله بگیرم تا مراقب خودم باشم. من سعی دارم از خودم محافظت کنم، از امنیت خودم محافظت کنم، از سلامتی خودم محافظت کنم، از موقعیت خانوادگی محافظت کنم. داشتن اون چیز احتمالاً برای من بد تعریف شده و من دارم ازش دوری میکنم. این تو سطح ناخودآگاه، اما تو سطح خودآگاه امروز فهمیدم که یه سری چیزها رو میخوام. و یه جالبه، یه کسی به یه کسی داشت میگفتش که واقعا تو خیلی فیس خوبی داری. بعد اون من وایساده بودم به عنوان نفر سوم داشتم میدیدم، اون یکی مثلا یه آقایی به یه آقایی میگفت تو خیلی فیس خوبی داری، بعد این آقایی میگفت میدونم. گفت پس چرا اگر میدونی همچین رفتاری داری انجام میدی؟ گفت فقط میدونم ولی باور ندارم. میدونم اما باور ندارم. میدونم تو داری چی میگی، الان که داری به هم میگی میدونم داری درست میگی، میدونم واقعیت اصلا دروغی توش نیست، اما به محضی که از تو جدا میشم میرم تو ناخودآگاه هم چیزی که دارم زندگیش میکنم باور یکی دارم، نه دانستگی یکی دارم. خب پس در مورد رابطه، دیدن تصاویر ناخوب، ما مواردی که گفتیم، دیدن تصاویر ناخوب رابطه الگوهایمان برایمان این برداشت‌ها رو به وجود آورد. وقتی تصاویری رو که از رابطه از الگوامون دیدیم، یک، رابطه منو محدود میکنه و رابطه برام مرز و محدوده میذاره و آزادی هام رو ازم میگیره. بسیاری از خانوم‌ها دیده شده که به محضی که وارد رابطه شده، یعنی جالب اینجاست قبل از این که اصلا یه دختر خانم وارد رابطه بشه تو سنین کم رابطه رو از نزدیک دیده، حالا پدر مادر الگو هر کسی که بوده، بعد دیده که خانومه دیگه، یعنی شاید اصلا خانومه محدود نبوده. مثلا فکر کنی یه خانومی خیلی تنبل بوده، دوست تا قبل ازدواج سر کار میرفته، اصلا رویاش این بوده که من دوست دارم سر کار نرم، خیال راحت بشینم خونه، حالا نهایتش یه غذایی که بهش علاقه دارم، عشق دارم رو درست کنم، حالا من اندازه یه نفر درست میکردم، حالا اندازه دو نفر درست میکنم. به این موضوع اصلا خیلی خوشم میاد، این موضوع رو دوست دارم. ولی تحلیل من به عنوان یه دختر مثلا 12 ساله از زندگی خواهرم و شوهرش این بوده که نگاه کن، خواهر من بنده خدا همش صبح تا شب تو خونه است، نمیتونه بیرون بره، شوهرش حتما نمیذاره دیگه، نمیذاره بره باشگاه، نمیذاره بره تفریح. تعریف من از رابطه، از ازدواج محدودیت میشه. و بعد با من میام با شخصیت خودم برآوردش میکنم. شاید اون وضعیتی که خواهر من داره توی زندگی میکنه برای خواهر من خوشاینده، ولی من شخصیت خواهرم رو لحاظ نمی کنم، شخصیت خودم رو بر وضعیت خواهرم لحاظ میکنم. بعد میگم که من نمیخوام یه همچین چیزی باشه. اونجایی که من چیزهایی رو در رابطه با رابطه در کودکی دیدم و برام ناخوشایند بوده، همین ناخوشایند بودنش یعنی من نمیخوام دیگه اونا رو داشته باشم، من نمیخوام اونا رو زندگی کنم. این به معنی نیست که حتما یه گفتگوی کرده باشه. حس بدی وقتی موقع نگاه کردن به رابطه و اولین رابطه هایی که توی زندگی دیدی، حس بدی که پیدا کردی یعنی من اینا رو نمیخوام. و وقتی بزرگ میشم میبینم که آقا من مثلا همچی چیزهایی موافق نیستم، باشون حال نمی کنم، لذت نمیبرم و سعی میکنم دوری کنم. بعد حالا مشکلاتی که برام به وجود میاره چیه؟ وقتی که میبینم خواهر من توی زندگی زناشوییش دیگه هیچ جا نمیتونه بره، اجازه نداره، اینا البته دیدن منه ها اینا، چون اگر یه کس دیگه‌ای به همون زندگی خواهرم و شوهرش نگاه میکرد شاید یه چیزهای دیگه ای رو میدید. و این خیلی نکته مهمیه بچه ها، توی زندگی ما صحنه‌های زیادی رو نگاه میکنیم، اما بیشتر از این که توی اون صحنه چه میگذرد باید به این نگاه کنم در درون من چه میگذرد. توی اون صحنه ها چیزهای مختلفی داره رخ میده، تو اون اتفاقات، اون رابطه ها، اما من نیازهای خودم را در چیزها دنبال میکنم، من کمبودهای خودم را در اتفاقات دارم دنبال میکنم. مثلا اگر یه مثال بزنم، مثلا خیلی از آدما، یعنی همه آدما سر سفره توی مهمونی قرار میگیرن. رفتی خونه یکی از عزیزات، 10-20 نفر هم هستید، یه سفره‌ای پهن شده، داره غذا سرو میشه. بعد غذایی که داره سرو میشه، من اگر باشم توی اون سفره، سر اون سفره باشم، بچه چیزی که من بهش توجه میکنم اینه که ببینم خورشدار رو جلوی کی گذاشتن، برای کی بیشتر ریختن، به کی بیشتر اهمیت دادن، کی بالای سفره نشسته، کی پایین سفره نشسته. من چند تا چیزو گفتم، آیا تو هم هر موقع سر سفره میشینی به این چیزا توجه میکنی؟ بعضی وقتا من به این فکر میکردم، من عاشق تدیک بودم، سر سفره نگاه میکردم تدیکو بردن گذاشتن جلوی فلانی. یعنی یه سفره پهن شده، 10 نفر دور سفره نشستن، این 10 نفر هر کدومشون یه جوری دارن ماجرای سفره رو میبینن. پس بخشی از این برداشت ها، باورها توی اون صحنه ای که هست، بخش عمدش توی برداشت ما از اون صحنه است. برداشت ما هم از هر صحنه ای، حالا لزوما داریم در مورد رابطه صحبت میکنیم، برداشت من توی رابطه، من چیزهایی که مثلا من چرا به این موضوع اهمیت میدم که سر سفره به کی بیشتر اهمیت داده میشه، خورشته جلوی کیه، تدیکا جلوی کیه، این موضوع مثلا کی بالای سفره است، چرا من به اینا اهمیت میدادم. این برمیگشت به شخصیت من و بعد اتفاقاتی که بر من گذشته. چرا من یه چیزی برام مهم میشه؟ چون خلأش رو دارم، چون کمبودش رو دارم، به خاطر اینه من به اون موضوع، به اون سوژه اهمیت میدم. آیا اون سوژه اونقدر اهمیت داره؟ نه، در ذات اهمیت نداره، ولی از نظر من خیلی مهمه. چرا من انقدر به این موضوع اهمیت میدم؟ چون من یه سوال همش داره تو مغزم بالا پایی میشه که من مهمم یا نیستم، من دوست داشتنی هستم یا نیستم، من ارزش دارم یا ندارم، کسی به من بها میده یا نمیده. سر سفره دنبال چی میگردم؟ غذا؟ نه، دنبال اهمیت میگردم. توی رابطه دنبال چی میگردم؟ آقا من یه مثال براتون بزنم، من چند وقت پیشا با یک دختر خانومی آشنا شدم. بعد که آشنا شدم بهش زنگ زدم، گفتم که تو همون برخورد اول گفتم که خب حالا من قصدم چی بود، من قصدم این بود که به این بنده خدا بفهمونم آقای باب شده که با یکی دوست میشی درجا بهش میگن بیا خونه و چای به خونه نزدیکه، قهوه معمولا به خونه نزدیک نیست، قهوه رو باید بیرون بخوری، چای رو ولی میشه اصلا چای و قلیون و اینجور چیزهایی که تو خونه میشه اوکی کرد. بعد من میگم چند سال پیش به این بنده خدا گفتم که همون تو برخورد اول سلام خوبی چطوری، خب اگه اوکیی بریم با هم بیرون یه کافه یه قهوه بخوریم. یعنی توی پیامم دارم میگم که آقا من محترمانه دارم به تو نگاه میکنم، دارم هم به احترام میذارم. من واکنش این آدم چی بود؟ برای من تعیین میکنه توی کافه فقط هم قهوه اومدی و من نسکافه خواستم بکنم. گفتم بابا تو دیوونه ای. من الان میگم قهوه برای این که برای تو برداشت اشتباهی نشه، یعنی بریم بیرون، یعنی بریم توی کافه. من بی احترامی نکردم، اما اون آدم چیزی که براش اهمیت داشت این بود که یعنی هر کسی خودش رو بر مبنای چیزی که هست تعریف میکنه و اون اتفاقا رو تحلیل میکنه. تو از کجا به این قصد میشد به این موضوع نگاه کرد که چه خوب این آقاه داره با من محترمانه برخورد میکنه، میشدم یه جور دیگه ای برده. میخوام بگم من جهان رو چجوری میبینم، من اتفاقات رو چجوری میبینم. بسیاری از رابطه مثلا طرف میگه تا حالا هیچ آدم حسابی نیومده نزدیک زندگی، اومده نزدیک زندگیت ولی تو دنبال آدم ناحسابی میگردی. وقتی توی سفره نامادری من برای من غذای کم میریخت که عملا جلوی بچه هاش بفهمونه این از شما پایین تره، من مغزم توی اون غذای کم گیر کرده بود. وقتی سر سفره نامادری من بنده خدا عملا میخواست بفهمونه که تو نسبت به بچه های من درجه اهمیت کمتری داری، این موضوع برای من مهم بود. حالا هر سفره‌ای که پهن میشه من میخوام ببینم که کاری که نامادریم کرده کسی گم میکنه و وقتی بگردی حتی اگه نباشه میسازیش. چجوری؟ این آدمه احتمالا اون دختر خانمی که گفتم تو دفعات قبلی تو روابط قبلیش بهش بی احترامی شده یا مورد اهمیت واقع نشده و و و به محضی که اومده با من در ارتباط قرار گرفته جز اصلا دنبال این نیست که من دارم چیکار میکنم، دنبال اون چیزیه که تو مخشه اونو پیدا کنه. من اتفاقا حرمت بیشتری رو گذاشتم، من کارم درست بود، ولی اون چیزی که میخواست تو توی صحنه توی اون تصویر یا بود گرفت یا خودش ایجاد کرد. مگه من آدم چیپی هستم که تو به من میگی بریم کافه و بعد قهوه هم حتما بخور، اومدی و من یه چیز دیگه خواستم سفارش بدم، چرا مگه من خودم چجوری به تو باید بابا من دیوونه ای؟ چرا مگه من چی گفتم؟ پس میشه پیدا کرد. اگر من در کودکی دیدم خواهرم با شوهرش برای اولین بار مثلا بزرگترین رابطه‌ای که برای من جلب توجه کرد مثلا رابطه خواهرم و همسرش بوده یا پدرم یا مادرم بودن با هم، باید ببینم چیزی که من دیدم آیا داخل اون صحنه بود یا من اونجوری دیدم. و سوال بعدی اینه که چرا من این چیزها رو میبینم؟ چرا من توی رابطه فقط این چیزها رو میبینم؟ آیا در رابطه فقط این چیزها هستند؟ چرا من فقط این چیزها رو میبینم؟ بعد اگر تمام چیزهایی که میشود دید همان چیزهایی است که من میبینم، یعنی همه ی عالم و آدم فقط این چیزها رو، چرا من توی رابطه قرار میگیرم فقط آدمای خسیس رو میبینم؟ آیا همه آدما خسیس هستند؟ یا نکنه من با این موضوع گره خوردم، درگیرم، حل نشده و همچنان دارم هی با این موضوع آشنا میشم، دوباره و دوباره هی دارم این صحنه ها رو میبینم. و تا وقتی که تعریف من از یک رابطه این باشه که برای من محدودیت میاره، من سعی میکنم ناخودآگاه از رابطه دوری کنم، تو سطح خودآگاه عزاداری نبود رابطه رو کنم. این یک سناریو برای رنج بردن من و بسیاری از مسائل دیگه. من میخوام این مورد رو حتما، راه حلش چیه؟ این که در اطراف من خیلی ها الان دارم ببینم، مثلا یه دختر پسر با هم حالا مخصوصا ازدواج کردن، بعد اصلا محدودیت رو نمیتونی توی رابطهشون ببینی، انقدر اینا با هم رفیقن، انقدر رابطهشون با هم صمیمیه که اتفاقا به آزادی عمل بیشتری رسیدن وقتی من تعریفم تغییر کنه در مورد رابطه. یکی از بندهایی که بهش گره خوردن باز میشه که تعریف جدیدم اینه، رابطه برای من آزادی بیشتر میاره. اتفاقا چون من با شخصی که مورد نظرم هست خیلی دوست هستم، باعث میشه که درک متقابل کمک بکنه من هم آزادی عمل پیدا کنم، اونم آزادی عمل پیدا کنه و من توی رابطه میتونم برای خودم هزارون برنامه ریزی داشته باشم، با اون شریک عاطفیم با هم به توافق میرسیم. و اگر حالا من میخوام بگم اینو، اگر من الان اینا رو دارم میگم ولی همچنان یه نفر تو مغزش اینه که ما هر موقع رفتیم تو هر رابطه ای از فردا صبح شروع شد دیگه، نخند، پنجره رو باز نکن، گوشی تلفن خاموش، از فلان ساعت دیگه تلفن بزن، و تمام محدودیت هایی که دیدم به خاطر اینه که من قبل از این که به این رابطه برسم این محدودیت ها رو باور کرده بودم و الان دارم ببینم. از کجا معلوم که من اگر تو ذهنم تغییرات ایجاد کنم که آقا رابطه اتفاقا آزادی عمل بیشتری میاره، از کجا معلوم که من یه همچی چیزی رو ببینم؟ از اونجایی که امروز زندگیم دقیقا نزدیک به باورهای گذشتمه. حالا باورهای امروز من میتونه زندگی جدید، قطعا میتونه این اتفاق به وجود بیاره. خیلی از مقاومت‌های ذهن ما اینه که آقا من اگر تغییر کنم دنیا میخواد چجوری تغییر کنه؟ دنیا هیچ تغییری نمیکنه. تو وقتی تغییر میکنی در دنیای متناسب با تغییرات خودت وارد میشی، دنیا عوض نمیشه. من یک چیز جالبی که دارم میبینم تو خودم اینه که همین امروز صبح داشتم بهش فکر میکردم، یه آدمی هست، من یه وجهی تو وجودم هست که از بین کل کره زمین، آدمای کره زمین، فقط در ارتباط با این آقا پسر این وجه من میاد بیرون. یعنی یک آدم بیادب، ظالم، نامرد، هر چیز بد بگم کم گفتم، در رابطه با این آقاه به وجود میاد. بعد به خودم میگم خدایا من توی ارتباطاتم با بچه ها خیلی دوستم، صمیمیم با رفیقام، اینجوری اونجوری، چرا با این یه نفر من اینجوریم؟ و بعد به این نتیجه میرسم اون یه نفر اون بخش من رو نشونه میگیره، اون یه نفر اون بخش منو میکشه بیرون. یادمون باشه که هر آدمی تو این دنیا هست همه یه تاریکی ها و روشنایی ها رو تو وجودش داره. اگر میبینی که از اون آدم فقط داری بدیاشو میبینی، در تو چه میگذرد؟ تو کدوم بخش اون آدم رو نشونه گرفتی که اون آدم داره اون بخششو به تو نشون میده؟ پس باور جدید در مورد برخلاف باور محدودیت توی رابطه، باید متضاد با اون رو بنویسی، نمونه هاش رو بنویسی، نشونه هاش رو بنویسی و عمیقا قبول کنی که رابطه به تو آزادی عمل بیشتری میده. سنگ یک نمونهش اینه، من وقتی با شریک عاطفیم وارد یک زندگی میشیم، اون زندگی مال منه. خیلی فکر میکنم اختیارات توی زندگی که با شریک عاطفیم در اختیار من هست آزادی عمل بیشتری دارم، اونجا میتونم تصمیم گیری توی خونه بابام برای اینکه تلویزیون کی روشن بشه کی خاموش بشه خیلی دست من نیست، ولی وقتی توی یه زندگی مشترک قرار میگیری، من یه ستون زندگی میشم، شریک عاطفیم یه ستون زندگی، 50% از تصمیم گیری ها باید از زیر نظر من رد بشه. مثال، خیلی از زن شوهرها که حالا هستن میبینیم مثلا اینا بلند میشن با هم میرن مسافرت، یه دفعه این مثلا 10 روز نیستن، برنامه های خاص با هم دیگه دارن و تصمیماتی که میگیرن، آزادی عملی که توی زندگیشون موج بزن، همه اینا رو من لزومن هم لازم نیست حتما تو زندگی خودم باشه، تو زندگی دیگران ببینم وجودش رو تایید کنم، من قسم میخورم اونا آروم آروم میاد تو زندگیتون. اگر من تونستم یه مورچه رو با توجه کردن به تخت خواب خودم بکشونم، مطمئن باشید که آزادانه عمل کردن یا آزادی عمل بیشتر داشتن تو رابطه رو هم میتونم وارد رابطه‌ام کنم. شاید مثلا پیش خودم بگم خب من الان توی زندگی مشترک هستم، خب من توی زندگی مشترک هستم و شاید این موضوع رو نتونم وارد زندگی بکنم، مگر اینکه برم با یه آقای دیگه، مگر اینکه برم با یه خانم دیگه. من قسم میخورم همون آقا همون خانم اون بخش رو تو وجودش داره، گاهی اوقات دست نخورده است. چرا؟ چون تو نشونه نگرفتی اون بخشو. اون بخشو که نشونه میگیری، جالب این جمله رو که میگن با تغییر خودت دنیای اطرافت تغییر میکنه، یعنی شاید این تغییراتو اونا حس نکنن، ولی چون تو اون بخش رو نشونه گرفتی، اون آدم پتانسیل نشون دادن اون بخش رو تو وجودش داشته ولی متقاضی نداشته. یعنی اگر تو رابطه با من هستی از من مهربونی نمیبینی، چون تقاضای مهربونی رو نکردی. بعد طرف میگه نه من کی دوست داره بهش بدی بشه، من یه بخشی از تو رو نشونه میگیرم ناآگاهانه ناخودآگاه که تو به من توهین کنی. ببین من معتاد استراب و استرس هستم، پس تو رو توی موقعیتی قرار میدم که منو تو فشار و استراب و استرس بیشتر قرار بدی. یعنی وقتی من الان دم در یه قهوه خوردم، این قهوه همه جای منو سوزوند، انقدر تلخ بود. من اون تلخی رو تحمل میکنم برای اون اثری که تو بدنم میذاره. من اون توهین، تلخی توهین تو را قبول میکنم واسه اون اثری که رو بدنم میذاره. چه اثری رو بدن من میذاره قهوه؟ بخش اعتیاد من نسبت به قهوه رو تعمیم میکنه. پس اگر این جمله رو از من داشته باش، پس اگر ای شریک عاطفی من اینقدر به من شک داری، من اون بخش رو نشونه گرفتم که تو با شک کردنت به من تعادل رو از من میگیری، منو توی به هم ریختگی میذاری، منو متزلزل میکنی. اینا درست ظاهرشون تلخه، ولی اون بخش نیاز جسمی من رو تأمین میکنه. ای شریک عاطفی عزیز، که اگر یه سری حرکات یواشکی داری، هیچ کاری هم نمیکنی یا حرکات یواشکی داری، ممنونم ازت که اون بخش شکاک بودن من رو نشونه میگیری که من برم توی به هم ریختگی، تزلزل، گیج شدن، استراب، استرس، من بودو آهو بودو، توی این حالتها قرار بگیرم. هی خیلی جالبه، اونی که شکاکه میخوره به پست اونی که شک تولید میکنه. من نگاه میکنه تش واقعا این کار رو اصلا طرف کاری نمی کنه. اصلا ما بعضی وقتا دوست داریم، مثل چه کاری؟ مثل این که من فکر کردم که تو وسیله منو تو برداشتی، بعد این آدمه دوست داره که ببین تو، من فکر کردم وسیله منو تو برداشتی، بعد من به چی معتادم؟ من به این معتادم که در حقم عدالت و انصاف رعایت نشه. حالا میام بهت میگم خجالت نمیکشی وسیله منو تو برداشتی، واقعا شرم کن فلان کن، هی داد داد قر 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 قر، تو هم چی نمیگی مثلا با ناخونات باز. بعد 10 دقیقه که قشنگ زدم ترکوندمت میگی بیا، گذاشته بودی اینجا. بعد برای من توضیح میدی که صبح داشتی با عجله میرفتی اینو گذاشتی اینجا و من اومدم دنبالت بیام ولی دلم نیومد، دیدم دیرت شده نخواستم. اشکالی نداره، تو همون دقیقه اول قبل از هر چیز، قبل این که اصلا من فرصت پیدا کنم بهت دریوری بگم، همون دقیقه اول میتونستی توضیح بدی، کشش دادی که من اون شلاقهایی که باید رو بزنم، تو اون بخشی که باید تامین بشه تامین بشه، که اون احساس قربانی شدگیت ایجاد بشه، بعدش حالا میخوای حلش کنی. چرا من با تو همیشه اینجوریم؟ نه من، چرا همه با تو تو این زمینه، تو اون یه دونه چیزی که اساسی، چرا عشقی قدر تو رو نمیدونه؟ آخه چرا روی این موضوع انقدر حساس شدی؟ چه موضوعی هست توی این قدر نشناسی؟ کدوم بخش تو رو تعمیم میکنه؟ چرا وارد رابطه میشی روز اوله؟ چرا انقدر بدگمانی میکنی؟ میخوای با بدگو، تو که پیشگو که نیستی درسته؟ اینم اولین باریه که این رابطه اتفاق افتاده، چرا به این موضوع انقدر بدگو میکنی؟ از اینجوری فکر کردن میخوای کدوم بخش رو تامین کنی؟ مورد بعدی، تو رابطه همش باید دعوا و بحث کنی سر همه مسائل، ولی وقتی تنهایی در مورد همه چیز خودم تصمیم میگیرم. چرا من باید توی رابطه چرا من فکر میکنم توی رابطه باید همیشه دعوا و بحث کنی سر همه چی؟ چون این صحنه ها رو، این تصاویر رو دیدم. از چیش بیشتر از همه رنج میبرم؟ وقتی دعوا و بحث میشه، قبل دعوا و بحث وضعیت چجوریه؟ وضعیت قبل بحث و دعوا آروم. چه چیزی آرامش رو، امنیت رو از بین میبره؟ دعوا و بحث. بحث بین چه کسانی اتفاق میفته؟ حداقل 2 نفر. من خودم تنها باشم نقطه مقابل ندارم باش بحث کنم، نه. راه درمانش چیه؟ من بی انداز، یعنی دلم میخواد اینجوری بهتون بگم، آقا میخوای مشکلات رابطه حل بشه، یه کاغذ و خودکار راه حل. صبح که بلند میشه هر آدمی اگر به دنبال چیزی باشه قطع به یقین تا شب پیداش میکنه، یا خودشو میبینه یا نشونهاش. حالا فکر کن من یه روزی، بیای تخیلی فکر کنیم، یه صبحی از خواب بلند شدم و میخوام این موضوع رو پیدا کنم تو رابطه، بگردم ببینم چقدر تعامل توافق توی رابطه وجود داره، بعد قطع به یقین به شب نرسیده چندین تا نمونه در رابطه هایی که دور و برت هست میبینی که این آدم ها چقدر با هم مثلا صحبت میکنن، با هم تعامل دارن، با هم مشورت میکنن، با هم به یه سری توافقات خوب میرسن، خیلی با هم صمیمی هن، دوستانه صحبت میکنن، بعد نظراتشون رو با همدیگه شیر میکنن و و و و اینا رو من میبینم. اگر من چندین بار تصاویری رو ببینم که متضاد با باورهای منفی خودم از بین میره. یعنی من یه راه حل دادم، حالا ما هی جزی جزی توضیح میدیم، ولی اساس راه حل برای رابطه اینه. اگر من باورم بر اینه که رابطه محدود میکنه، اگر برم آزادی عمل دو تا رابطه رو ببینم که چقدر اینا استقلال و آزادی بینشون هست توی رابطه هم، ولی این اتفاق افتاده، اگه اونا رو ببینم باور قبلی که قبول کرده بودم هر بار که جدیدش رو میبینم برعکس رو میبینم، باور قبلی بی‌اعتبار میشه و میریزه. هر بار که ببینم مثلا من باور دارم که توی رابطه همش بحث و جدل هست، اگر چشمامو باز کنم از ماتریکسی که توش قرار گرفتم، از پیشنویسم بیام بیرون، قطع به یقین بسیاری از روابط رو میبینم که با هم دارن تعامل میکنن، مشورت میکنن، حرفای خوب میزنن و طبیعتاً اتفاقی که میفته اینه که هر چقدر باور قبلی تو بی‌اعتبار کنی، از زندگی و وجود تو رخت میکنه میره بیرون. مگر اون باور بی اعتبار بشه، ساقط بشه، شما جهان جدیدی رو میبینید. حالا این دوتا از مسائل، یه راهکار خوب. سوال اینجاست، آیا میخوام یه همچین چیزهایی رو ببینم یا نه؟ یعنی یه جمله رو دیشب خوندم خیلی جالب بود، از بقراط نوشته بود که قبل از این که افراد رو سوق بدی به راه جدید، بپرس آیا از راه قبلی میخوان دست بکشن. قبل از این که بخوای به آدم ها عادتهای جدید رو بدی، ازشون بپرس که آیا امروز به اون درجه رسیدی که بخوای از عادتهای قبلی دست بکشی. حالا اگر جواب این سوال رو میخوای بدونی، به اون کاغذ خودکاری که فردا صبح با خودت همراه میکنی یا همراه نمیکنی نگاه کن. فقط کافیه 10 روز 20 روز من با کاغذ خودکار بیفتم به جون جامعه و تصاویری که دوربرم هست و رد پای این رو ببینم که آقا توی رابطه ها چقدر آدم ها با هم میتونن صمیمی باشن، حرفای قشنگ بزنن، با هم دیگه مشورت کنن، نظراتشون رو عنوان کنن و چه بحث‌های شیرینی که بین دو نفر میتونه صورت بگیره. در مورد موارد مختلف، دیروز برای دختره گذشت، برای پسرم گذشت، هر کدومشون از دریچه ذهن خودشون جهان رو یه جوری دیدن. امروز میشینیم در مورد اون چیزهایی که دیروز دیدیم با هم صحبت میکنیم. همون کاری که من خیلی جالب بود، من همون کار دارم با مثلا من دخترم دارم با دوست دخترم انجام میدم، چطور اونجا صورت میگیره؟ همه ی آدم ها رو نگاه میکنه، یه رفیقی دارن که مباحث روزانه شون رو با اون در میون میذارن و چقدر هم حرف برای گفتن. تو واقعا دوتا دختر من بسیار میبینم، دوتا دختر با هم دیگه اومدن توی کافه نشستن، اصلا کاری ندارن دورورشون چی داره میگذره، دارن با هم حرف میزنن. آره اینجور همینو توی رابطه با جنس مخالف هم میشه صورت داد، اما برای موقعیه که من قبول کنم که میشود و از اون مهمتر این که بخوام بشود. مورد بعدی، رابطه به خصوص ازدواج بعد از یه مدت خسته کننده میشه و تبدیل به یک رابطه اجباری میشه که توش گیر میفتی و نمیتونی مثل دوران مجردی اشغال کنی. ببینید الان ذات این برای خیلی ها این یه اساسه، ولی ذات این حرف اصلا اشتباه. چرا؟ چون مثلا من آقای ایکس رو میشناسم یا خانم ایکس رو میشناسم، 23 سالشه، سال دیگه 24 سالشه، یک سال از رابطه‌مون گذشته. در 23 سالگی تا 24 سالگی کلی تغییر و تحولات هم در درون اون آدم رخ داده، هم در بیرون اون آدم. اصلا بخوامم نمیتونم اون آدم رو مثل قبل ببینم، اون آدمم بخوادم نمیتونه خود یعنی وقتی به خودم نگاه میکنم، من سال به سال دیدگاه هم، جهان بینیم، همه چیم داره تغییر میکنه. تو سال 1400 با یکی ازدواج کردی، سال 1401 اصلا این آدم یکی دیگه است. یعنی اگه از من بپرسی میگم اگر یه نفر وارد یه رابطه شده مثلا سال 80 ازدواج کرده، تا سال 90 ده تا ازدواج کرده، چون اون آدمه، اون آدم 10 سال پیش نیست. هر سال هم اون آدمه عوض میشه، هم تو عوض میشه. این یه توضیح علمیه که اصلا هیچ آدمی هرگز نمیتونه همونی که 10 سال پیش بوده همون بمونه. به خودم نمیتونه بمونه، چون دیدگاهش در مورد خدا تغییر میکنه، دیدگاهش در مورد بیزینس تغییر میکنه، دیدگاهش در مورد تفریح تغییر میکنه. اصلا کل جهان در حال تحول و تغییره. چجوری میتونه اون آدم یه جور بمونه؟ مگر اینکه من سال 1390 با اون آدم ازدواج کردم، با بخش مثلا چه میدونم پرخوریش، رو بخش پرخوریش و بیادبیش تمرکز دارم، 10 سال گذشته من همچنان رو اون بُعد تمرکز دارم و اصلا جای دیگه، بخشای دیگه این آدم رو نمیبینم. این یه مورد. مورد بعدی، فکر کنید من توی یک رابطه قرار گرفتم، 2 سال بعدش دارای یک بچه‌ای شد. اصلا زندگی که یه بچه‌ای توش اومده با زندگی که قبلش یه بچه‌ای نبوده، قطعا بخوای یا نخوای یه سری تغییرات صورت داده. مثلا شما پنجشنبه جمعه راحت تر میتونستید تا دیر وقت بیدار بمونید، الان بچه اومده تغییر تو زندگی ایجاد شده، شما دیگه تا اون دیر وقت نمیتونید بمونید. یعنی هر مثلا من سال اول توی رابطه، توی ازدواج مستأجر بودیم، 1 سال بعدش در پی تقلا کردنیم برای اینکه امسال خونه بخریم. همین یه دونه خونه اضافه شدن به قضیه یه سری تغییر و تحولات رو خانخواه به وجود میاره. پس توی زندگی مشترک اگر من بخوام فقط تصمیم بگیرم که تعریفم عوض کنم، آقا توی یک رابطه مشترک، توی یک ازدواج، آدمیزاد دچار روزمرگی نمیشه، بلکه تازه دیدگاهش هی تغییر میکنه، چون جهان رو به رشده، همه چیز رو به تغییره. چجوری میتونه یه دونه آدم مومیایی بشه تو اون قالب بمونه، منم تو اون قالب بمونم؟ ما رو هیچی حساب نکردیم، یعنی رو تغییراتی که صورت میگیره حساب نکردیم. نقطه مقابل، متضاد این باور رو پیدا کن، بگرد، میبینی، بنویس، باورهای قبلیت بی‌اعتبار میشه و این موضوع از تو فاصله میگیره. مورد بعدی، بعد از گذشت مدت کوتاهی از ازدواج احساسات از بین میره و فقط روزمرگی باقی میمونه و زن و شوهر شبیه خواهر برادر میشن. من میخوام بگم آدمیزاد، ذات آدمیزاد اینجوریه، وقتی که با کسی، با چیزی در ارتباط نیست، به اون چیز، به اون کس حس نداره. وقتی وارد یک رابطه ای میشی، حتی ما هممون تجربه کردیم، مثلا با یه حیوانی وارد رابطه میشی، مثلا فکر کن یه گربه میاری خونت، یه سگ میاری خونت، این یه نوع ارتباطه دیگه، اوبردیش پیش خودت، 100% احساسی که به اون گربه، به اون سگ تو روزهای اول داری با پنجمین ماه تفاوت داره. یعنی یه سری وابستگی ها به مرور زمان، بابا ما به کلنگی ترین خونه ای که توش مستأجر بودیم هم بعد از 1 سال که توش زندگی میکنیم به تمام در و دیوار اون محله عرق پیدا میکنیم. مثلا فکر کنید من با خواهر خودم تو خونه ای که تو 10 سال اول زندگیمون بودیم با پدر مادرم، مثلا اونجا همش ما رنج بردیم. من خواهر من اومده الان به من میگه که بریم یه سر تو اون محله دوران کودکی. مثلا ما اصلا بهمون خوشم نگذشت ولی بهش حس پیدا میکنی. خواهم بهتون بگم من در کودکی چجوری به قضیه نگاه کردم یا چجوری به من یه تصویر رو نشون دادن. نکنه اون آدما مثل پدرم و نامادریم به هم حس داشتن ولی سعی میکردن یه جور دیگه ای نشون بدن. چه دلیلی داره؟ بعضی وقتا اینجوریه، مثلا برامون پیش اومده، مثلا به طرف میگم حالا یه چیزی ازت میگم، یه تعریفی ازت میکنم، پررو نشی یا اول تضمین بده پررو نمیشی. من اول خیال من راحت کن پررو نمیشی. این از کجا میاد؟ ما باور داریم که اگر از کسی تعریف کنی طرف پررو میشه، از یه حدی بیشتر. اول جنبه طرف رو بسنج بعد ازش تعریف کن، چون عروس تعریفی به یک مشکلی برمیخوره که خیلی علمی نیست. خب وقتی به یه همچین موضوعی میرسم، این یه مورده. یکی موردهای دیگه مثلا میخوام بهتون بگم، یه موقع اینی پدر من و نامادریم با هم توی خودشون خوش میگذشته ولی اینو نشون نمیدادن. یکی از موردهای دیگه اینه که مقصد خونه ما اینجوری بوده، بیان احساس نشانگر ضعف آدم است. هر کی که احساسیه و احساسشو بیان میکنه آدم ضعیفیه. حالا فکر کنید تو این باور پدر من چند میلیارد بار احساساتش رو قایم کرد و نشون نداد. برای اینکه پدر من مهمترین مسئله براش این بود که ضعیف به نظر نرسه، بس احساسشو بیان نمیکنه. حالا من به عنوان بیننده توی یک رابطه عاطفی بین این دو نفر، چیزی که میبینم با چیزی که هست فرق میکنه. من از درونم دارم به بیرون این دوتا نگاه میکنم. آیا در درون این دوتا همون چیزی که دارن نشون میدن کاملا صورت میگیره؟ نه. پس میخوام بگم که اصلا اینجوری نیست که بعد از مدت کوتاهی از ازدواج احساسات از بین. اتفاقا یعنی چیزی که ما زندگی کردیم اینجوری، حتی آدم دلش برای خاطرات ناراحت کننده کودکیش هم تنگ شد. میگی نه؟ چرا تو یه سری خاطرات ناراحت کننده داریم، چرا این مرورشون میکنیم؟ چون دلتنگشون میشه، چون اونا بخشی از تاریخ ماست، ما بهشون حس داریم. پس هر چقدر رابطه طولانی تر بشه احساس ما بیشتر و بیشتر میشه، تعلق ما بیشتر و بیشتر میشه، وابستگی ما بیشتر و بیشتر میشه. من میخوام بهتون بگم اگر این باور رو عوض نکنی واقعا به این شکلی که گفته شده دوچار میشی. یعنی تا من یه چیزی رو باور نکرده باشم نمیتونم اون چیز رو ببینم، وقتی برعکسش باشه قطعا برعکسش رو میبینم. یکی موردهای دیگه، خب یکی دیگه از موردها اینه که توی بیشتر رابطه ها خیانت و نفر سوم میاد و هیچ رابطه کاملا امن نیست و همیشه باید حواست باشه که بهت خیانت نشه. این چیزیه که دیدم و شنیدم در کودکی. توی بیشتر رابطه ها خیانت و نفر سوم میاد و هیچ رابطه کاملا امن نیست. ما توی زندگیمون الان اگر ما مثلا با دیدن بعضی از فیلم‌ها، مثلا کلی فیلم ترسناک دیدیم، کلی فیلم ترسناکی که ما دیدیم اگه جمعاً بخوایم بهش عدد بدیم چند تاست؟ 50 تا، 100 تا، 200 تا. یعنی از پیدایش تا به امروز ما 200 تا فیلم ترسناک دیدیم. خب چند تا زندگی هست؟ میلیاردها زندگی صورت گرفته، ما 200 تا فیلم ترسناک دیدیم. وقتی از میلیاردها 200 تا رو بخوای محاسبه کنی 1/100 هم نمیشه، خیلی پایین تره. ما چند تا تو زندگیمون قهرمان میشناسیم؟ قهرمان‌های بسیاری رو می‌شناسیم. کل قهرمان‌ها رو بخوای حساب کتاب کنی چند تاست؟ من اگه الان ازت بپرسم بگم چند تا قهرمان می‌شناسی، تو چند تا قهرمان رو اسم می‌بری؟ 50 تا، 100 تا، 200 تا، 500 تا؟ 500 تا قهرمان می‌شناسی؟ خب چند تا زندگی شده از پیدایش انسان تا به الان؟ میلیارد ها میلیارد زندگی شده. حالا اگر 500 تا قهرمان بوده باشه تو میلیارد ها میلیارد انسان، اینو اگر ضریب بخوای بکنی توی ریاضیاتش به عدد 100 هم نمیرسی، خیلی پایین تره. خب حالا ما چند تا زن و شوهر رو دیدیم؟ ما چند تا رابطه دیدیم که توش خیانت صورت گرفته؟ فکر کنید به این موضوع، فکر کنید. بذار سرچ کنم تو تمام کسانی که میشناسم چند تا خیانت شده. دوتا اونجا، ستا اینجا داریم، پنجتا اونجا. 100 نفر، 200 نفر، 500 نفر. دیگه ببین گنده ترین و خفن ترین باهوش و تیزبین ترینتون 1000 تا خیانت ندیده. بگو 1000 تا خیانت. چند تا رابطه از پیدایش تا به امروز شکل گرفته؟ ما داریم حرف انگیزشی نمیزنیم دیگه، داریم ریاضی صحبت میکنیم. چند تا رابطه از پیدایش آدم و حوا تا همجوری با این فرمان بیای تا اینجا، تا همین تاریخی که هستیم، چند تا رابطه بوده؟ تقریبا 80% ارتباط بوده. حالا شاید 15% آدم ها کمتر، شاید مجرد زندگی کردم، مثلا تسلا زن و بچه دارم نشد و بعدم رفت، نسلش هم تموم شد، الباقی همه ازدواج کردن. از همه 1000 تا که نیست، من قسم میخورم بری بگردی شما 100 تا هم ندیدی. 100 تا رابطه که برات مشهود بوده باشه اینا به هم خیانت کردن. این چه حساب کتابیه که از من میپرسی میگم همه مردا اینجوریه، از من میپرسی میگم همه دخترها اینجوریه؟ این چه نگاهیه که من به جهان دارم که اصلا هیچکی قابل اعتماد نیست؟ شما به من بگو چند تا غیر قابل اعتماد دیدی؟ 40 تا. از کل آدمایی که از روز تولد تا الان دیدی غیر قابل اعتماد بودن 40 تا بوده. خب چند تا آدم کلن دیدی از موقع به دنیا اومدن تا الان؟ 4000 تا. 40 تا رو به 4000 تا چجوری ما حساب کردیم که میگیم اصلا آدم قابل اعتماد وجود نداره؟ آیا این ریاضی جهتدار نیست که اون باوری که داریم رو میخواد تایید کنه؟ چند بار بچه ها، این مثال خیلی خوبیه، من بارها بارها شده توی اتوبانا و خیابونا دارم رد میشم با ماشینم، بارها بارها شده دارم رد میشم، این موقع میبینم کنار خیابون ماشین تصادف کرده، اون یکی خراب شده، اون یکی داره جرثقیل میشه، اون یکی رو پلیس گفته بیا بغل، داره ماشین توقیف میکنه. من نگاه که میکنم، نگاه میکنم اما نمیبینم که من دارم میرم، اونا متوقف شدن. اما بعد از گذشت 1 سال 2 سال 3 سال یک بار برام پیش اومده کنار خیابون من تنها ماشینیم که متوقف شده، بعد نگاه میکنم حالا تا وایسادم تا افسر بیاد یا جرثقیل بشه یا تعمیرکار بیاد، به هر دلیلی من متوقف شدم، بعد میبینم سیر ماشینا که دارن رد میشن، گفتگوی ذهن من نگاه کن همه دارن میرن من موندم، اینم شانس من. این چه ریاضیه که من ازش استفاده میکنم؟ بعد من اینقدر در این حد بی انصاف چطوری میتونم باور کنم یک خدایی در جهان هست که انصاف داره؟ طبیعت دنیا منصفه. وقتی یک بار خودم ماشینم وایساده 2 سال دارم میرم، یه بار وایسادم، من اینجوری تحلیلش میکنم، اینا نشون میده باور کارش چیه؟ همه چیزها را در کل آنطوری ترجمه میکند که تو را به خودش برساند. خودش کیست؟ هیچ مردی قابل اعتماد نیست، هیچ زنی قابل اعتماد نیست، این خودشه. همه یه چیزها رو، یا مثلا مثال ماشینه، من بدشانسم، چجوری 3 سال من رد شدم هیچ وقت ماشینم خراب نشد، توقیف نشد، جرثقیل نشد، ولی یک بار شد. اون موقعی که تو اون 3 سال برای من نمیشد، برای خیلی از آدم ها رو میدیدم کنار خیابون این اتفاق ناگوار افتاده، اونجا چرا نمیگفتم خب الانم بگو دیگه من دارم راحت میرم، اون ماشین اونجوری کنار خیابون متوقف شده، چرا اینو نمیبینی؟ چون باور اینه، همه چیز را زیر سوال میبرد تا خودش رو اثبات کنه. چرا این کار رو میکنه؟ چون با این موضوع خودش رو تثبیت میکنه. باور برای من زندگی نمی کند، باور برای بقای خودش زندگی میکند. چه باور خوب، چه باور ناخوب، چه باوری که به نفعمه، چه باوری که به ضرر منه. اصلا برای باور مهم نیست دور و بر من چی داره رخ میده، براش مهمه که خودش رو اثبات کنه. با چی؟ هر بار که تو رو توی نتیجه میرسونه به اونجایی که نگاه کن، دیدی گفتم همه خیانت میکنن. یعنی بدترین جای ممکنه الان در مورد خیانت فکر کنید این اینستاگرام باشه، بعد تعداد خیانتکارهایی که اونجا توضیح داده میشه، حالا به هر شکلی نشون داده میشه، چقدره؟ میخوام این ریاضی رو همیشه داشته باشی، نسبت اون تعداد رو از کل جمعیت کره زمین ریاضیش کن، میبینی اصلا عددی نیست. یعنی خیلی خنده داره، دقیقا مثل داستان و ماجرایی میشه که تو تمام وسایل نقلیه‌ای که وجود داره بی اندازه تصادف، مخصوصا ماشین، بی اندازه سالانه کشت و کشتار میشه، تصادف میشه، نابود میشن، میترکن، منهدم میشن و اینا. من در هر 1, 3, 5, 7 سال یک بار یه دونه، 2 دونه هواپیما سقوط میکنه. این چه ریاضیه که مغز خود من میگه کلن هواپیما رو از داستانهات حذف کن. این همه نسبت به هواپیما توی مسئله نقلیه مثل خود رو، این همه تصادفات و کشتار رو، من این در هر 5 سال 4 سال یه بار ما میشتبیم یه دونه هواپیما سقوط کرد. تو این چند هزار پروازی که انجام میشه یه دونه اینجوری میشه. من فکر کنم ما ریاضیمون اشکال داره. پس توی بیشتر رابطه ها خیانت و نفر سوم میاد و هیچ رابطه کاملا امن نیست. فقط کافیه من به تمام پیر مردها و پیر زنهایی که از نسل قبلی، یا اونایی که مثلا چه میدونم الان 2 تا بچه دارن، 20 سال از زندگیشون میگذره، جمعیت فراوونی هستن، نگاه کنم نفر سوم بود اصلا زندگیشون اینجوری پایدار نبود. چرا من میگم همه اینجوری، همه زندگی داغونه؟ همه من، اینم میخوام تو ریاضیتون اضافه کنی، همه تو، این سوال از خود بپرس، همه ی تو چند نفره؟ همه ی تو با کل جمعیت کره زمین فکر میکنم متفاوته. همه ی تو به ترکونه 50 نفره. هر انسانی دایره ی روابطش به صورت نرمال 50 نفره، به صورت نرمال دایره روابطش. پس از این به بعد هر کی به تو گفت همه، خلوش 50 نفر رو در نظر بگیر. کدوم 50 نفر؟ اون 50 نفری که من توی اون دایره مدار قرار گرفتم، توی اون دایره ارتباطی قرار گرفتم. چرا تو اونا قرار گرفتم؟ یک مغناطیسی در درون من هست که مثل آهن رو با اون 50 نفر رو و من خودم رو تو اون 50 نفر، اون 50 نفر به سمت من، توی یک مدار قرار گرفتیم، توی یک دایره روابط قرار گرفتیم. اگر من چیزی رو میگم که خارج از اون حلقه 50 نفره توست، قبل از این که حرف من رو رد کنی، اول از خودت این سوال رو بپرس: آیا تمام جمعیت کره زمین همون 50 نفر همه تو هن؟ اون 50 نفر دایره روابط تو هن؟ و سوال بعدی اینه که آیا تو بیرون اون 50 نفر اصلا رفتی؟ اصلا با فرهنگ های دیگه آشنا هستی؟ اصلا با اجتماعات دیگه آشنا هستی؟ آیا این کار عاقلانه است وقتی من 50 تا آدم رو دیدم، توشون یک کنکاشی کردم، یه مدت زندگی کردم، همه ی جهان رو، اگر یه نفر از ایران بلنشه بره توی کشور ترکیه، من خب بگم اینجا هی به موضوع نگاه کنیم، اون دیوار رو بشکنیم. اگر یک نفر الان از ایران بلنشه بره تو سوئیس، بعد یه خلاف وحشتناکی رو بکنه که تو هیچ وقت نمی کنی، آیا درسته که تمام سوئیسیا تو رو هم و بقیه آدم های خوب و سالمی که تو ایران هستن رو به چشم اون یه دونه عوضی ببینه؟ آیا این درست به نظرتون منطقیه؟ آیا یک نمونه از دیدن، یک نمونه از یک رابطه گویا و نشانگر این است که همه روابط اینجوریان؟ امروز میخوام از توی اینا آگاهانه آرماروم بیایم بیرون. دوستان بریم یه استراحت بکنیم، بیایم بقیه مطالب رو در خدمتتون هستیم. مورد بعدی اینه که رابطه مسئولیت پذیری زیادی میخواد. یعنی رابطه مسئولیت پذیری زیادی میخواد، یعنی وقتی من در رابطه با خودم فکر میکنم آدم مسئولیت پذیری نیستم، این نشانگر عزت نفس پایین منه. چرا من نمیتونم از پس یا از عهده یک رابطه بر بیام؟ یکی از چیزهایی که امنیت منو به خطر میندازه اینه که وقتی من مثلا معمولا اکثر عمرم رو تنهایی زندگی کردم، یه دیدگاه ناخوبی در مورد خودم دارم، فکر میکنم که من اونطوری که باید با کیفیت نیستم، نمیتونم یک رابطه رو مدیریت کنم، من خیلی زور بزنم میتونم پس خودم بر بیام. چیزی که تو ذهن من هست، تصویری که از خودم دارم اینه که تو تنهایی زندگی خودم رو تونستم تا یه حدودی جلو ببرم. ترس از مسئولیت پذیری در رابطه، حالا تو کاپل بودن، تو رابطه بودن، این ترس آیا واقعی یا غیر واقعیه؟ ترس غیر واقعیه. چرا غیر واقعیه؟ به خاطر اینکه من میترسم از ناشناخته ها. من در بعضی از صحنه ها خودم رو ندیدم تا حالا و فکر میکنم از پسش بر نمیام. اینجا چه مشکلی من دارم؟ آیا من یک فکر نگهبان در وجودم دارم؟ فقط کافی بود توی اون لحظه ای که من در رابطه با خودم فکر میکردم که یکم مواردی که هست رابطه مسئولیت پذیری زیادی میخواد، فقط کافی بود که یه نگاهی به دوروبرم بکنم. اگر پسرم، به پسرهای دیگه که میشناختم الان وارد زندگی زناشویی شدن، یه نگاهی بکنم اون چجوری تونست پسش بر بیاد، منم میتونستم. مگه اون چی داشته که تونسته پس اون زندگی بر بیاد من نتونستم؟ مسئولیت پذیری فقط صرفا یه سری چیزایی که برامون مشخص هست نیستا. مثلا مسئولیت، اگر مثلا همسر من مریض بشه، اگه من صاحب یه بچه‌ای بشم، بچه‌م مثلا پاش بشکنه، آیا من میتونم مسئولیت این ماجرا، این اتفاق رو به عهده بگیرم؟ آیا کسی هست که تونسته مسئولیت این ماجرا رو به عهده بگیره؟ توی زندگیش با نوسانات زندگی مواجه شده، با بالا پایین شدن‌های زندگی مواجه شده، اونا چجوری تونستن، من هم میتونم. این چی رو نشون میده؟ نشون میده در وجود من یک فکر نگهبان وجود نداره یا یک شخصیت حامی در وجود من وجود نداره. خب وجود نداره، جهنم که وجود نداره. میشه ساختش؟ بله میشه ساختش. چجوری؟ هرچقدر بالغ خودم رو تغذیه کنم، بالغم در مسیر زندگی منو تأمین میکنه. یعنی هیچ آدمی رو نمیتونی ببینی که، یعنی تمام آدمایی که متعهد شدن قبلا مجرد بودن. چجوری تونسته از مجردی به متعهدی برسه؟ منم همونجوری میرسم. مگه کسی بوده که از من همیشه میگم که خیلی از دخترها از حامله شدن میترسن و بچه دار شدن. وای چی کار کنم؟ فکر کن فقط یه فکر نگهبان، یه فکر بالغ داشتی و اینو بهت میگفت که اولین باری که اولین خانومی که توی دنیا حامله شد و صاحب یه فرزند شد، اون چجوری از پسش بر اومد؟ تازه بدون هیچ گونه امکاناتی. الان که تکنولوژی هست، این همه پزشک هست، این همه بیمارستان هست و این همه تجربیات، یعنی اصلا علم پزشکی نبود، تکنولوژی نبود و فلان، انقدر تو این نسل‌های گذشته زنها حامله شدن، بچه دار شدن، همشون خودشون یه پا دکتر شدن. یعنی الان یه خانمی رو که دو تا بچه آورده تو زندگیش، به یه دختر خانمی که تازه الان حامله شده، اون خانومه که دو تا تجربه دو تا بچه رو داره میتونه بهش بگه چیا بخور چیا نخور، چجوری باش، ورزش بکن نکن. خیلی از تجربه، مثل یه دکتر میتونه، دکتری که تجربه عملی داشته میتونه بهش کمک کنه. همین فکر آیا نگرانی من رو برطرف میکنه؟ آره. اون آدمی که مجرد و الان متعهد شده، مسئولیت رو پذیرفته. خب من الان یه نگاه فقط کافی این میخوام بهت بگم، ما یه اندیشه هایی رو تو ذهنمون داریم که در دوران کودکی این اندیشه ها شکل گرفته. فقط کافیه که روی اون اندیشه ها تعصب نداشته باشیم و سوال خوب، سوال درست از دور و بریامون بپرسیم، اون جواب ها میتونه کل باورهای ما رو از بین ببره. چجوری؟ من فکر میکنم ازدواج مسئولیت بالایی میخواد. فقط کافی از 4 تا آدم، اگر دختر هستی، از 4 تا دختری که میگم، این که سراغ چه کسی هم میری، بعضی وقتا من میخوام باورای داغونم تایید بشه، میرم سراغ آدمایی که داغونن، از اونا سوال میپرسم. فکر کنی یه نفر میخواد پولدار شه، میره از چند نفری که همیشه فقیر بودن مشورت. اصلا این رفتن تو به سمت اونا قشنگ معلومه پس ذهنت چه نقشه ایه. دختر خانومه میخواد ازدواج کنه و یه سری مسئولیت ها خب طبیعتاً گردش، بره سراغ 4 تا دختر خانومی که عاقل و بالغ هستن، ازشون بپرسه الان مسئولیتات جوری شده که نمیتونی از پسشون بر بیایی، داره خفت میکنه، اجازه بده اونا توضیح. چقدر آدم میشناسیم که از زندگیشون رو ببین، بعضی از دختر خانوما رو میبینم که ازدواج کردن، بی اندازه عاشق زندگیشون هستن. اصلا برو از اونا سوال بپرس، بگو چجوریه ببین انقدر غرق کیفه، انقدر غرق عشقه، انقدر داره حال میکنه، اصلا بری سوال بپرسی با یک دل قرص برمیگردی. چرا این سوال رو نمیپرسی؟ چون میگم من ترس از پرواز داشتم، از یه جایی به بعد فوبیای پرواز پیدا کردم. خیلی ها سعی کردن، حتی روانشناس سعی کرد با من صحبت کنه، ترس نره. یه دوستی دارم خلبانه، گفتم امکانش هست که مثلا از 4 تا خلبان خیلی حرفه‌ای قدیمی یه چند تا وایس برای من بگیری بفرستی؟ گفت چرا میخوای؟ گفتم چون اون آدم حرف میزنه برای من منبع موثقیه، از امنیت های پرواز بگم. پس چرا من میترسم از مسئولیت پذیری؟ چون فکر میکنم از عهده‌اش بر نمیام. حالا این تفکره یا حقیقته؟ نه، یه تفکره. چجوری من از مثلا طرف میگه من پولدار بشم نمیتونم از عهده اون وضعیت با کیفیت بر بیام. سوال اینجاست زندگی در فقر سخت‌تره یا در ثروت؟ تو فقر خیلی سخت‌تره. چجوری من انقدر حرفه‌ای از پسش بر اومدم؟ الان سالهاست درجه دارم، مثلا فوق دکترای فقر شناسی و زیست در فقر رو دارم. این دیگه یه از این سخت‌تر نیست، من از پسش بر اومدم. دیگه ثروت که بابا شکلاته، یعنی یه بخش 90% تو لازم نیست هیچ کاری بکنی، تو فقط باش. چجوریه که من از پس یک رابطه توی تنهایی خودم بر اومدم تونستم؟ آقا من بعضی وقتا میگم جهان رو اون جوری ببین که به تو حس خوبی بده. من چقدر بی ارزم که نمیتونم پس فقط چرا حالا نمیتونی؟ به خاطر اینکه من خیلی باورم بده، اعتماد به نفسم ندارم، عزت نفسم ندارم. دمت گرم. چند سالته؟ 30 سالمه. زنده موندی؟ چطور؟ با این افکار بدی که تو داری چجوری زنده موندی؟ با این همه باورهای ناسالمی که داری چجوری زنده موندی؟ هر از گاهی میخندی تو زندگی؟ آره. بابا دمت گرم، کارت درست. چجوری هندل میکنی با این همه فکرهای منفی که تو خندرم میتونی از دل این همه؟ بابا تو هنرمندی. من میخوام بگم اگر من احساس میکنم مسئولیت رو نمیتونم بپذیرم تو همه بخشهای زندگیم، به خاطر دید اشتباهی که در مورد خودم دارم. از همینجا شروع میکنیم. همین الان داری این کلاس رو میبینی، میشنوی، تو یک آدم مسئولیت پذیر هستی. چه مسئولیتی؟ ندانسته پدرت و مادرت، ندانسته ناخواسته به تو آسیب زدن. به جایی که اونا رو الان مقصر بدونی، خودت بلند شدی داری خودت رو مطالعه و درمان میکنی زخماتو. این یعنی تو یه آدم مسئولی هستی. تو هم میتونستی مثل خیلی ها بری مواد مخدر مصرف کنی، یا بری با تفریحات سطحی، با موضوعات سطحی خودت رو مشغول کنی که حواست در خودت پرت کنی. تو هم میتونستی مثل خیلی، مثل 80-90% از کل آدم های دنیا احساس قربان شدگی رو داشته باشی، مسئولیت همه نتایجی هم که الان داری توشون زندگی میکنی همه رو بندازی گردن اینو، از خدا گرفته، دنیا گرفته، مردم گرفته. ولی امروز تو مسئولیت رو به عهده گرفتی. وقتی کاغذ خودکار دستته، یعنی خودت رو مسئول میدونی. من میخوام بگم هیچ وقت اتفاق نمیفته تو با چیزی که نیستی، هیچ وقت اتفاق نمیفته با چیزی که نداری به بودن و دارایی برسی. به به، یعنی یک آدمی که فکر میکنه کمه، اینجوری نیست که به این فکر کنه که کاشکی یکم یه چیزیایی رو یه نفر به هم میداد، بعد من با اون احساس زیاد بودن میکردم. الان کجایی دقیقا؟ توی کاراکتری هستی و توی وضعیت اجتماعی، توی سطحی داری زندگی میکنی. میخوای ارتقا پیدا کنی تا بی نهایت اوج بگیری؟ راه سادش اینه: نگاه نکن چیا نداری، ببین چیا داری، حتی اگر 1%. مثل چی؟ نسبت به این سواله میگم، مثل مسئولیت پذیری. فقط کافیه 100 از مواردی که تو چیزهای مختلف تو زندگیت مسئولیتشون رو تو به عهده گرفتی. مثل چی؟ یه چیز خیلی ساده. یه نفر یه امانتی رو به دست تو داد و تو مسئولیتشو پذیرفتی، 10 روز 10 ساعت پیش خودت نگرش داشته بودی. آیا تو مسئولیت پذیر هستی؟ بله. چند تا وسیله داری؟ چند وقت اون وسایل رو نگه داشتی؟ مثل گوشی موبایلت. آیا تو مسئولیت پذیر هستی؟ بله. من مسئولیت پذیرم که. کدوم کیفیت میخوای تو زندگیت وارد بشه؟ هرگز وارد نمیشه. اون چیزی که توی وجودت هست نادیده گرفته شده، رشد نکرده. میخوای رشد کنه، ببینش. توی گلدون بگیر، به شاخ و برگش نگاه کن، توجه کن، شروع میکنه به رشد کردن. این تفکر اشتباهی که من فکر میکنم با تمرین ها یه چیزهایی رو به دست میارم. با تمرین ها داشته هام رو وقتی میبینم، این یعنی فهم درستی از رشد پیدا کردم. تو با توجه به رشد رشد نمی کنی. تو با توجه کردن به رشد رشد نمی کنی. تو با دیدن قابلیت هات رشد می کنی. دلیل محروم بودن من تو زندگی، یعنی اگر من بیرم توی یک جمعی قرار نمی گیرم، اینجوری نیستش که من توانایی اداره اون ارتباط توی اون جمع رو ندارم. من اصلا کسی پتانسیل و قابلیت ها و توانایی های منو ندیده. من یه دخترم، میخوام برم تو زندگی مشترک، بعد صاحب یه بچه بشم، فکر میکنم و پسش بر نمیام. اصلا فکرش تو من تن لرزه میندازه. حق داری، ناشناخته است، حالا تجربهش نکردی. نه رو به ازدواج فکر کن که چقدر ازدواج به خوب ازدواج رو فکر کن که تو توش چقدر، اگه ازدواج بیاد چقدر تو میتونی در آینده، در آینده نه، الان بیا به گذشته فکر کن. توی گذشته چند بار چند جا بوده که تو تونستی توش خوب عمل کنی متناسب با چیزی که تو ازدواج میخوای؟ چیا لازم داره؟ مسئولیت پذیری؟ آره. بعد چند بار شده مثل سوال قبلی که حوصله آدم سر میره، تو اتفاقا برو بگرد تو خودت رو ورق بزن. چند بار شده که تنهای تنها تو خونه موندی، عید خانواده رفتن، تو تنها مثلا موندی، چه جوری خودت رو سرگرم کردی؟ شماره یک، برای خودم یه برنامه ریختم یه فیلم ببینم. چطور تو میتونی برای خودت یه برنامه بریزی یه فیلم ببینی؟ مثلا 20 تا مورد رو نوشتی، برنامه ریزی کردی، اون 20 تا بعدش میرم کافه، بعدش یه سریال نگاه میکنم، بعدش یه غذای خوشمزه برای خود. آ یه بار من میگم مثلا 10 سال این کارو نکردی، توی یه سال یه بار این کارو کردی. بس داشتی که کردی دیگه، اگه نداشتی که نمیتونستی انجامش بدی. چرا اون بخش گسترش پیدا نکرده؟ چون نادیده گرفتیش و رشد نکرد. چون بهش بیتوجه بودی، رشد نکرد. یعنی تو پتانسیل همه کارهای دنیا رو داری، نه اینکه اول بری انجام بدی بعد باور کنی که نه من میتونم و پس ازدواج بر بیام. یعنی تفاوته. آدمی که اعتماد، مثلا یه نفرم خوبه یه ارتباطی رو برقرار کنه، یه دختر خانمی رو اونور دیدی خوشت اومده و لازمه ابتداییش اینه که بری باهاش یه کانکشنی بزنی، سلام خوبی من میخوام با شما ارتباط بگیرم. اینجوری نیست که قبلا مثلا 30 بار رفته باشی الان دیگه دستت راه افتاده میتونی بری سریع انجام بدی. بعد آدمی که برای اولین بار میره این کارو میکنه با اعتماد به نفس، این که قبلا این کارو نکرده بود، چرا اعتماد به نفس داره؟ اعتماد به نفس رو از کجا آورده؟ هیچ 3 دقیقه قبلش نشسته با خودش فکر کرده؟ مثلا ببین بچه، من به این فکر میکنم که یه نفر میخواد بره یه ارتباطی رو بگیره، فکرهایی که پس ذهنش هست بهش اجازه آزادی عمل میده یا محدودش میکنه و سستش میکنه. چه فکرهایی داری میکنی؟ خودت چه اسمی گذاشتی تو این رفتار؟ یکی از دلایلی که من توی خیابون نمیتونم با هیچ کس ارتباطی بگیرم، اینه که انجام این کار رو، این که بگه که از یک خوشت اومده بهش بگی سلام خوبی من میتونم با شما سوان، انجام این کار رو خیلی پلید و کثیف میدونم و همین که اصلا فکرش میاد خب الان وای فکر میکنم، بعد آنچه که خودم در مورد انجام این عمل انقدر کثیف و شیطانی و آتش های فلان میبینم، کافر همه را به کیش خود بندار. فهم کنه همه هم دارن به این موضوع اینجوری نگاه میکنن. بعد حالا تفاوتش تو اون یکی آدمه که خیلی راحت میره درخواستشون میده، حالا میشه نمیشه اینا، مثلا پیش خودش یه جوری فکر میکنه میگه چیز خاصی نیست. ببین بچه ما خودمون کارها رو برای خودمون سخت یا آسون میکنیم قبل از انجامش، تأکید میکنم قبل از انجامش. حالا میخواد بیزینس باشه، یه ارتباط با یه جنس مخالف باشه، ما خودمون قبلش این موضوع رو جنایی یا خوب، سخت یا آسون، کار بد یا کار خوب، ما خودمون داریم این کارو میکنیم. بعد اون موقع میبینی یه نفر میره با خیال راحت با کیفیت سلام خوبید با اعتماد به نفس این کار رو میکنه، اعتماد به نفس از کی گرفته؟ به این که تازه گفته سلام اولین بارم هست داره میبینش، اون که اصلا بهش نگفته آره یا نه، اون که اصلا ازش تعریف نکرده، اون که اصلا نیست، خودشه. اون موضوع رو چجوری دیدی؟ چجوری برای خودت تحلیلش کردی؟ اون کار رو چجوری دیدی؟ خودتو تو اون کار چجوری دیدی؟ قضاوت‌های ما مانع ماست، پیشگویی های ماست که ما رو محدود میکنه. اصلا فکر نکنید یه نفر که رفت به راحتی یک رابطه رو برقرار کرد از تو کیفیت بالاتری داره. اصلا مهم نیست، اصلا اینجوری نیست، به اون آدم هم حسودی نکن. اون تونست این موضوع رو برای خودش ساده سازی کنه. اصلا یه جمله خیلی ساده، خیلی هم پیچیده نیست، میرم میگم اوکی شد شد، نشدم که نشده، نه خانی اومده نه خانی رفته، نه توهینی شده، خیلی هم مؤدب گفتم تموم شده. برای خود من اینجوری نیست، تعریفش چیز دیگه. واو اگه بری بگی بگه نه چی تو دیگه ازت هیچی، داداش چه خبرته؟ حالا میری میگه نه، با نه مگه تو منحدم میشی؟ بعد مگه اونه که تعیین میکنه تو ارزشات چقدره؟ حالا اصلا تو توان روبرو شدن با یک نه رو داری؟ نه برای تو تعریفش چیه؟ چرا همه میتونن نه بشنون تو یکی اجازه نداری؟ مثلا نه مگه چجوری آدمو پودر میکنه؟ به نه چه قدرتی دادی که تو رو پودرت میکنه؟ نه اینقدر قدرت نداره. ببین بعضی وقتا بچه ها، خیلی وقتا لازمه سر تو از تو زندگیت بیاری بیرون، گردن تو بچرخونی، دوروبر تو نگاه کنی، زندگی اونی نیست که تو برداشت کردی، چون داره دوروبر تو شکلهای مختلفی روی عقاید قبلیت انقدر تعصب نداشته باش، روی برداشتهای دوران کودکیت انقدر تعصب نداشته باش. اونا برداشتهای دوران کودکیت بود، اصلا گفتگوهای درونی تو فهم و شعور 8 سالگی توه، انقدر رو 8 سالگی تعصب نداشته باش، انقدر توقع عجیب غریب نداشته باش تو 8 سالگی جهان رو فهمیده باشی. تو 8 سالگی به اندازه 8 سالگی میتونستی درک کنی، اطلاعات تو 8 سالگی محدود بوده، برداشت های تو کوته بینانه بوده. میخوای فقط کافیه میخوای بری یه ارتباط جدید بگیری، فقط کافیه که با گذشتت نری، تو اون لحظه از خودت بپرس امروز چندمه، چه ساعتیه، در چه تاریخی هستیم، آیا این برای اولین باره؟ آره، من اطلاعاتی ندارم در مورد این موضوع، نمیخواد پیشگویی کنی، میرم ببینم چی میشه. اینجوری هم نیستش که بیشتر به نظرم نمیشود. اینا کجا بردی؟ فقط کافی هیچی رو از گذشته با خودت نیاری توی این سکانسی که میخوای ارتباط رو بگیری. وقتی تو اون آدم قبلیه نیستی، اتفاقاتی که میخواد بیفته مهیجه. مثلا جالبه وقتی من از گذشته میام بیرون، بچه خیلی همون میگیم که آقا من افسرده شدم دیگه، حال ندارم، چه زندگیه، مثلا دیگه ولش کن دیگه، چرا مثل مرده ها زندگی میکنیم؟ چون تو گذشته ایم و تو گذشته بودن مهمترین ضربه‌ای که به انسان میزنه این که روح و حیات و تازگی زندگی رو از بین میبره. چون من میدونم فردا میخواد چی بشه، من خبر دارم فردا میخواد چی بشه، من یه پیشگوام، حالا رو نکرده بودم دیگه، میخواستم ریا نشه، من میدونم چی به چیه کی به کیه. فقط کافیه الان سال 1402 نسبت به 1404 با چیزایی که از خودت داری و میدونی نگاه نکنی، یه جور تپش قلب و هیجان میگیری، پر از ذوق و شوق میشی که نمیشه جلوتو گرفت، چون هیچی از آینده نمیدونم. ولی وقتی تو گذشته گیر کردم، میخوام آینده رو هم از پشت پنجره گذشته نگاه کنم، قطعا دوچار افسردگی میشم. هیچ هیجانی وجود نداره دیگه، چون من یه میدونم خواستم، میدونم دیگه چی میخواد بشه. شور و شوق حیات از زندگی یک آدم وقتی میره بیرون دقیقا به خاطر اینه که تو گذشته است، چون سه روز دیگر رو هیچ کس ندیده، همینجوری هیچ اتفاق به نفع یا به ضررم هم نخواد بیفته، من هیجان دارم این سریال رو ببینم، این فیلم رو ببینم. آدمیزاد فقط نسبت به فیلم هایی که میلیارد ها بار دیده هیچ هیجانی نداره. اصلا مهم نیست زندگیم الان تو چه سطح و لولیه، مهم اینه که من فردا رو ندیدم، یه ذره باید الان تو من کنجکاوی باشه برای دیدن فردا، یه ذره ذوق و شوق و هیجان باید باشه. اگر هیجان نداری، ذوق و شوق نداری، کنجکاوی نداری، بدون که شما اینجا تشریف ندارید، شما در 8 سالگیت به سر میبری. اگه یه آدم رو میبینی هنوز با هم سلام علیک نکردی، میگی میدونم دیگه، این یعنی تو 8 سالگیت هستی. چون تو چجوری، من خودم الان چندین ساله دارم تحقیق و بررسی و مطالعه میکنم، هنوز نفهمیدم کیم. یعنی واقعا پارسال 1401 فکر میکردم فهمیدم کیم، الان 1402 واقعا با اون کسی که فهمیده بودم خیلی فاصله دارم. من تو چجوری تو یه دقیقه به نگاه میکنی چشماش زاغه، قشنگ معلومه داداش این نماستا، اون تو اصلا ربطی به رنگ چش نداره. نمیدونم، حیات زندگی را از زندگی نگیریم، بذاریم که چرا اینقدر میخوام زود بفهمم، چون احساس امنیت میکنم اگه زود بفهمم. من از این که چیزهای را نمیفهمم احساس ناامنی میکنم و این خیلی بده. اتفاقا بعضی وقتا نفهمیدن، کنجکاوی نکردن، خود فهمیدنه. میگه خداوند از سر حکمت پردهی بین امروز و فردا انداخته است. ما از سر فضولی میریم گوشه پرده رو میزنیم کنار، ببینیم فردا چه خبره. داداش اینو گذاشته که تو هیجان داشته باشی، زندگیت روح داشته باشه. و فقط کافی بود من بگم اعتماد به نفس و عزت نفسم میاد بالا، بگم برای همینجا، همین الان، همینجا تو این لحظه من توانایی و قابلیتام کافیه که مدیریت کنم اینجا رو. آره، کجا به این درک میرسم که من کافی نیستم؟ چون از اینجا میخوام تا 80 سال دیگر رو کنترل کنم. وقتی میبینم نمیتونم کنترل کنم احساس ضعف میکنم. فقط کافی یه دختر خانمی برای اولین بار رفته دیت، توی قراری قرار گرفته من اندازه نیم ساعت نشستن روی صندلی و قهوه خوردن رو میتونم کنترل کنم. آره بابا میتونم. خیلی دیگه بیشتر از اینا میتونم. هیچی بلد نباشم یه تیکه رو میتونم. فقط کافیه اتفاقات رو برای خودم ساده سازی کنم. بزرگترین ترفند ذهن پیچیده کردن چیز هاست. چه چیزای چیزای ساده. چیزای ساده رو برمیداره پیچیده میکنه. انقدر پیچیده میکنه که من تو این پیچیدگی ها گم میشم. بعد دوباره چه احساسی میکنم؟ احساس ضعف میکنم. من خیلی بابا من اصلا بهترین دنیا نیستم، ولی انقدر زندگی کردم که بتونم 10 دقیقه رو مدیریت کنم. آقا من نمیدونم اون آدم اصلا کیه و چه حرفایی رو میخواد بزنه. من بلدم. من تا حالا تو زندگی اینو تجربه کردم که من برای دیت اول دارم میگم، آیا من تو زندگیم تا حالا تجربه کردم که بتونم احساسات خودم رو به قاعده 10-20 دقیقه کنترل کنم؟ آره. یه بار یکی از دوستام یه حرفی زد، پر خشم شدم، ولی خودم رو مدیریت کردم، چیزی بهش نگفتم تا ردشیم بریم. یه بار انقدر ترسیده بودم، ترس اصلا تو استخونام فرو رفته بود، اما خودم رو کنترل کردم تا فرداش مثلا فلان شخص رو ببینم باش در مورد موضوع. من تو عمرم تو زندگیم تا حالا تونستم ترس خودم رو مدیریت کنم، هیجاناتم رو مدیریت کنم، حتی احساس ضعف و خودکمبینی خودم رو مدیریت کنم. اینا رو انجام دادم؟ آره. با سند بنویس کجا انجام دادی. برخلاف این که خیلی ها میگن برو تو کودکیت فقط بدبختیاتو پیدا کن، من میگم برو تو کودکیت قابلیتهات رو پیدا کن، برو تو کودکیت پتانسیل هایی که داشتی رو نگاه کن، برو اونا رو بنویس. وقتی بنویسی اصلا نظرت در مورد خود عوض میشه. پس من کنترل کرده بودم، مدیریت کرده بودم احساساتم. آره، مجموعی از 20 سال عمرم که تونسته بودم کنترل کنم احساساتمو، الان میتونه تو 20 دقیقه به کمکم بیاد. قطعا میتونه بیاد. پس من توی این دیت اول میتونم خودم رو مدیریت کنم. احتیاجی نیست حالا بچه، وقتی که یک نفر از نظر عاطفی تو کلاس اول قرار گرفته، در دوران کودکی از نظر عاطفی تامین نشده، یعنی یک کلاس اولیه. حالا فکر کن در بزرگسالی میخواد بره سر یه قراری، یعنی تو از خودت توقع اینو داری که یک رفتار کلاس 12 اجرا کنی. حالا شما من بگو تو نیم ساعت قراری که گذاشتی چه فشاری رو تو تحمل داری میکنی؟ نرو توی رابطه تستش کن. قبل از رابطه فشارها رو خونسا کن. با چی؟ با ساده کردن این موضوع. چرا موضوع رو انقدر گنده میکنی؟ پسره داره میاد، این همونیه که چته، این همونیه که همیشه میخواستم. یادت باشه هر چی داری بهش بها میدی، گندش میکنی، یادت باشه دست خودت بهش نمیرسه. باشه اون گنده، ولی تو ناکام. اینو میخوای؟ خب میخوای دیدیش؟ خیلی هم خوبه. اوکی. اصلا هر وقت در مجاورت انسانها قرار گرفتی و کسی را خیلی بزرگتر از خودت یا ایدئال تر دیدی، یادت باشه، اینو یادت باشه، تو همیشه تو هر روابط اجتماعی تو نگاه کنی بین دوستات، چرا هیچ کدوم از این فشارها رو تحمل نمی کنی؟ چون فکر می کنی تو هم با اونا توی سطحی. چرا حالا با اون آدم، با اون جنس مخالف خودتو توی سطح نمی بینی؟ چرا اونو انقدر بزرگ می بینیش؟ چرا انقدری بهش خوراک میدی؟ میخوای چی رو بگی؟ میخوای بگی اون خیلی خفنه، شانس آوردی، برنده شدی، پیروز شدی؟ این به نفعت نیست، برات کار نمیکنه. و یک نکته خیلی مهمه دیگه، تو رابطه همیشه باید خوشحال باشی و قوی باشی. کی گفته اینو؟ حد زدم دیگه. یکی از مسئولیت اون مورد قبلی، رابطه مسئولیت پذیری زیادی میخواد. یکی از مسئولیت هایی هم که میخواد چیه؟ اینکه من باید همیشه خوشحال باشم، همیشه قوی باشم. اصلا توی همچین مدلی باشی اصلا دوست داشتنی نخواهی بود. آقا من دارم برات ساده سازی میکنم، برو فقط بنویس چرا توی دوستای معمولیت انقدر دوست داشتنی هستی. مسئولیت خوشحال کردن اونا رو به عهده گرفتی؟ اگر اینجوری باشی اصلا تو اونا دوست داشتنی نیستی، حتی با دوستای معمولی تو. اگر تلاش میکنی دیگران رو راضی کنی، ولان که دیگران دوستایی باشن که خیلی هم برات اهمیت نه، اصلا تو دوستایی که برات خیلی اهمیت ندارن و خیلی گنده نمیبینیشون، هیچ تلاشی برای حفظشون نمیکنی. حالا سوال اینجاست، آیا تو چون میخوای الگو بگیری بری توی رابطه با شریک عاطفیت اجراش کنی، تو توی روابط اجتماعی و معمولی خودت تقلا میکنی همش دوستاتو خوشحال کنی؟ نه نمیکنی این کارو. خب مگه اونجا دوست داشتنی به نظر نمیرسی؟ چرا؟ دوست اجتماعی داره دیگه، حتی دختری یه پسری دیدی چه عزتی بهت میذاره، احترام بهت میذاره، رفیقته، تو رو رفیقش میدونه، اونجا مگه چیکار میکنی؟ اتفاقا خیلی جالبه، توی بسیاری از دفعات مخصوصا مال هم تو پسرا میشه دیدم تو دخترا، اصلا تو چرا تو عروسی ها اینقدر دخترا زش میشن؟ چرا انصافا چرا؟ حالا خودشون که فکر میکنن خوب شدن ها، برای خداییش من خیلی از این دخترها رو میبینم تو عروسی میان انگار با صورت تصادف کردن، همه جاشون بعد یه اغراق خاصی لبه اینجا بوده اومده اینجا، این پایین لب اینجاست، بالای لب اینجا خط لب، بعد اینو کشیده برده تا پشت گردنش گره زده، این فشار و بعد موه این دختر موش تو حالت طبیعی خیلی قشنگه، قشنگ معلومه توی عروسی اینجوری وایس، اصلا موه واقعی اینجوری وای نمیسته. چون من از خودم انتظار، من دارم تقلا، ببین هر تقلایی که برای بهتر به نظر رسیدن میکنی تاییدیست برای این که اگه خوب بودم این کارو میکردم. حالا من اشتباه میگم، البته خیلی از دخترها شاید با این حرف من موافق نباشن، ولی یه دونه قدیمه بود یه عکسی یارو داده و پشتمو داشت گفت چیزی که هستی، بعد بغلش هم برد پیتو گذاشته بود چیزی که فکر میکنی شدی. خب اینو باید دیگران بگن و تقریبا همه شبیه هم و افراد رو بشن میتونی ببینی و واقعا این به نظر من، آره من نظر خودم میکنم، اتفاقا وقتی سعی نمی کنی خیلی خوب به نظر برسی خیلی خوب به نظر می رسی، چون احتیاج نداری، چون التماس نمی. ببین بچه میزان کشیدگی خط ابرو بر میزان التماس تو وابسته است، میزان غلظت رژ لب مساوی است با میزان تو رو خدا، و هر چقدر تو رو خدای بیشتری داشته باشی و واقعا من خودم هم میبینم تو خودم، شب خوابیدم صبح میگم ببین فردا موامو یه کاری ببین گریه میکنم فرداش به موه همیشه اینوری بود الان داره لج میکنه، چون من از این کار یه چیزی میخوام. پس توی رابطه بهترین الگو رو اگر بخوام بگیرم برای این که بفهمم من چه کاری بکنم بهتره، بذاری اینجوری بگم، دختر خانم تا حالا شده که، یا آقا پسر تا حالا شده که با یه جنس مخالفی صحبت کنی ولی قشنگ میدونی که این سلیقه تو نیست. خب بعد 99% از مواقع دیدی همین که تو میدونی سلیقه تو نیست، نه آرایش میکنی نه اتفاقا دوری پرهیز میکنی از چیزهایی که باعث بشه که اون جذبت بشه، بیشتر بهت گیر بده، چشتو میدوزدی، بد حرف میزنی، یا اصلا سعیم نمی کنی. فکر میکنیم بعضی ها توی رابطه نشستن مثلا حالا یه کافه ای رفتن جایی، فکر میکنه حالا مسئولیت خب چه خبر، همش داره تلاش میکنه که فکر میکنه وظیفه منه که الان اینجا رو براش گرم نگردارم. این موقع فکر نکنه بابای چقدر بیکیفیت بود، بره دیگه نیاد. اتفاقا چون میخوای این بره دیگه نیاد، بعد تمام چیزایی که تو کتابا نوشتن تو برعکسشو انجام میدی. چرا میری خونتون تلفن تو سوراخ میکنه؟ چرا؟ چون چیزی نمیخوای، چون تو بی نیاز به نظر میرسی. آره تو نیازمندی، یا کجا اون کیسیو که برای خودت بوت کردی اونو ببینی، اصلا تو اینی که داری انجام میدی رو انجام نمیدی. حالا من یه پیشنهاد گفتم ساده سازی میکنم، برو الگو، نمیخواد از مردم الگو بگیری، مثلا از خانم فلانی یا آقای فلانی الگو بگیر، اینا بهترین ازدواج رو کردن. برو الگو بگیر از خودت در مواقعی که نمیترسی که چیزی رو از دست بدی. برو الگو بگیر توی روابط اجتماعیت چقدر دوست داشته میشی وقتی که خود واقعیت رو داری زندگی میکنی. اصلا لامصب آدمیزاد وقتی خود واقعیشو داره زندگی میکنه از انرژیش یه بوی عطری میاد، از انرژیش هم بوی عطر میاد، بوی یک اصالت میاد. هیچ کس نمیتونه تو رو دوست نداشته باشه، نمیتونه تو رو دوست نداشته باشه، ولی اونجایی که اون کیسی رو که فکر میکنیم واو داره، اونجا تمام ترسای ما میاد بالا. و ببین من با اینکه خیلی تلاش میکنم بهترین خودم رو ارائه بدم، اتفاقا بعضی وقتا بهترین خودم هم ارائه میدم. حالا من در مورد آرایش گفتم، پیش آمده یکی چند موردی هم پیش اومده که دختره رفته یه آرایشگاهی و واقعا اون آرایشگاه متبحر بوده و بهترین چیزی که از اون صورت می شده رو در آورده، از اون موها می شده رو در آورده. بعد من توی مجلس ارائه دادم ولی بازخورد نگرفته. چون اگر تو بهترین چیزی که می شود را ارائه بدی که اون چیز خودت نباشی، برای هیچ کس جذاب نیست. هرچقدر ما راحت تر باشیم توی ارتباط برقرار کردن، هرچقدر ما خود واقعیمون باشیم، یعنی سوال ببین رفتارهای من ربطی به تو نداره، رفتارهای من ربط به من و احساساتم و واکنشم به احساساتم داره. وای این اگه از من خوشش نیاد چی؟ اگر ایمان داشتم که من خوبم و عین این آدمم که خیلی به نظرم خوب میاد زیاد بود، الان اینجا چجوری رفتار میکرد؟ میدونید بعضی از دخترها میرن 8 رابطه میگیرن، بعد یا بعضی از پسرها میرن 8 رابطه میگیرن، بعد تو نگاه جامعه اینه که اینا عجب آدم های بدی هستن. نه بابا، اینا آدم های ترسوی هستن. داره سوپاپ اطمینان ایجاد میکنه، یعنی داره خودش رو سعی میکنه مدیریت کنه، بگه اگه این 8 تا 12 تا باشن من دیگه این نبود اون نبود این نبود این، کسی نفهمه. داره ترساش رو مدیریت میکنه، خودش انگار میشناسه، میگه من با یکی باشم همین آب باریکه وجود داشته باشه، هی هول میکنم، هی کارهایی رو میکنم که همشم در خطرم، تو احساس ناامنیم، اینجوری میخوام خودمو از نظر خاطر، امنیت خاطر بر خودم ایجاد کنم. امیدوارم که تای همه این حرفا به این از چه برسم که حتی یه جمله آخر رو بگم، اگر من خودم رو زندگی نمی کنم به دلیل اینکه خودم قضاوت شده. اگر خودم رو زندگی نمی کنم چون از خودم ناامید شدم. اگر خودم رو زندگی نمی کنم چون فکر می کنم هر که باشم غیر از خودم بهتر است. اگر خودم رو زندگی نمی کنم به خاطر اینکه کیفیت خودم بودن رو کسی بهم نگفته. تو چقدر خودت باشی؟ خودت باش، عبوس باش، خودت باش، عبوس باش، ولی اصالت چون داری تأثیرگذار خواهی بود، جذاب خواهی شد. خودت نباش، لبخند بزن، چیپ به نظر میرسی، شیرین عقل به نظر میرسی. خودت باش، بد اخلاق باش، تندخو باش، میگن واو چقدر جذابه، اصلا کاریزماتیکه این آدم، یه جور خاصیه. نگران حرف مردم نباش، براش یه حرف پیدا میکنن، جذاب، دوست داشتنی، خشن، وای نمیدونم فلان، مردم براش حرف پیدا میکنن. تو خودت باش، جرأت خودت بودن رو پیدا کنی، تمام جهان جلوی تو سجده میکنه. ولی برای خودت بودن باید یک دنیا رو تو مغزت، یه دنیا آدم جمع شده دیگه، برای خودت بودن باید یک دنیا رو ناراضی کنی، چون هیچ کدومشون تو رو، خودت تو رو قبول ندارن، و تو هم اگر خودتو گذاشتی کنار چون اونا قبولت ندارن. تعداد کمی از آدم ها رو پیدا میکنی، جسارت بودن در کسی رو، زندگی کردن در کسی رو دارن که هیچ کس اون کس رو، اون کاراکتر رو قبول نداره. جالبه همه اونایی که این جسارت بده، طرف میگه ببین میخوام خودم باشم، هر کی هم خوشش نمیاد به درک، میخوام تنها بمونم، تنها بمونم، ولی میخوام تو خودم باشم، با خودم باشم. هر آدمی توی زندگیش به این لحظه رسید، اون آدمه جهان تازه‌ای رو دید که همه چیز به کامش. و جمله آخرم این که هر اقدامی بکنی برای این که خوبتر به نظر برسی، قبل از این که خوبتر به نظر برسی داری تأیید میکنی خوب نیستم. اینو 100% هممون تجربه کردیم. هر وقت یه جایی خواستیم محبوب به نظر برسیم نشد. هر وقت خواستیم دوست داشته بشیم نشد. هر وقت خواستیم مهم جلوه کنیم نشد. هر وقت خواستیم دیده بشیم نشد. هر وقت خیلی تلاش کردیم واسه اینا، بیشتر و بیشتر ازشون دور شدیم. ولی جالب اینه که هر وقت نخواستیم و خودمون رو زندگی کردیم و رها کردیم شد. یاد اون فیلمه میفتم، دخترها میان خودشونو توی ویدیو نشون میده، دختره یه دقیقه رفته آشغالا رو بذاره دم سر کوچه، ما یه چادر معمولی و یه چیزی بهترین جنتلمن ها رو میبینن، ولی وقتی خیلی به خودش میرسه نمیبینن. و حالا جالبه، مثلا حالا همون صحنه رو که میگفت، نمیدونم شاید دخترها نمیدونن، برای خیلی از پسرها اون تیپ اولیه خیلی قشنگتره، خیلی بیشتر دوست دارن. ما با تصورات خودمون زندگی میکنیم. امیدوارم که تقلایی نکنیم برای خوبتر به نظر رسیدن. این پیامش در جهان این است که انقدر خوبم که لازم به تلاش نیست، لازم به تقلا نیست. دوستتون دارم، پیروز باشید و خدا نگهدار.